اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبت لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال مولانا بقیت الله الاعظم و علا مشایخنا بالوقار و سکینه. تقدیم به محضر مقدس مولانا صاحب الزمان صلوات قرائی ختم نماییم. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این محافل منسوبین به حضار محترم عزیزانی که از این جمع و این محفل به جوار رحمت حق واصل شده اند تقدیم به محضر مقدس امام سوم صلوات سوم را قراتر ختم نمایید. در ادامه فرمایشات وجود مقدس امام زمان سخن پیرامون شرح وظایف کهنسالان بود که عرض کردیم که وجود مقدس حضرت در اون دعای شریف برای افراد سالمند و کهنسال دو دعا می فرماید و به محضر خدا عرض می کند: یک، رسیدن به وقار، دوم سکینه. وقار و سکینه رو ما در جلسات قبل اشاره کردیم که وقار آرامش و متانت ظاهری، سکینه آرامش و متانت باطنی. اگر کسی اینقدر رو خودش کار کنه که دیگه ملکه شده براش، شده استوانه اخلاق، استوانه فضیلت، بالاخره بدیهای مردم رو با بدی جواب نمیده. بعضی ها بینید میخواد یه دفعه از دهنش یه حرفی در بیاد، میگه لا اله الا الله، لعنت به شیطون، روز ماه رمضون خودمو گرفتم. این میگنش وقار. ولی یکی از میگنید ناسزا بهش میگن با متانت و بزرگواری میگذرن. این سکینه است. حالا چرا امام زمان برای پیرها میگه خدایا عرض میکند وقار و سکینه بده؟ چون دوران پیری یه سری چیزایی رو ما از دست دادیم، جوانی را، سلامتی را. بالاخره آقای زمانی مدیر بود، حالا بازنشسته روی گوشه ای. آیون یه وقتی من یه صحنه خدا تو مسجد الحرام نشونم داد عبرت بگیری. یه وزیر مملکتی رو خدا یه سالی تو حج تمتع به ما نشان داد. این آقا اون زمان تو بورس بود، آمد برای طواف، گارد محافظهای سعودی دورش رو گرفته بودن، 15-16 تا پلیس سعودی دور این آقا رو گرفته بودن تو ازدحام شدید مسجد الحرام روز ششم ذی‌الحجه. این آقا با راحتی داشت طواف میکرد، طعنه یک کسی هم به این نمیخورد، راحت. یک کسی که ناد دستمان گفت آجا خدا شانس بده، ببین چقدر راحت. گفتم معلوم هم نیست که این توافای راحت ها هم راحت قبول. یه وقت میبینی فضیلتش تو همون تنهیه که میخوری، او فشاری که بهت میدن، افضل الاعمال احمزها، پیغمبر فرمود با فضیلت ترین کارها دشوارترین اوناست. آیون 4 سال بعدش همون آقا رو من تو طواف دیدم، افتاده بود وسط جمعیت، دیگه وزیر نبود، دوره وزارتش تمام شده، وسط جمعیت قرار گرفته بود همچی میچلندنش مثل عامه مردم. مردم این مقام ها براتون نمیمونه، مردم این ثروت ها براتون پایدار نیست، مردم ای سلامتی ماندگار نیست. یه روز مدیر اول بودی، استاندار بودی، یه روزم توی مجلسی میاد جواب سلامتو نمیدن. اینقدر دیدم بعضی از مسئولین که زمانی که تو بورس بودن چطور جلوشون بلند میشن، حالا میاد تو مسجد کسی اصلا نگاشم نمیکن. دوران پیری یعنی دوران از دست دادن خیلی از چیزها. پیریست دیگه، میگن آقا بازنشست. یک، گاهی اوقات ثروت ها دیگه از دست انسان گرفته میشه، قدرت فعالیت اقتصادی نداری، آقازادت باید بیاد کمکت، نوبت باید بیاد کمکت، دیگری باید حسابا رو برسد، دیگه یواش یواش از چرخه کار میذارنت کنار، میری تو حاشیه. سلامتی جسمی هم که میره به تحلیل، با قرص و دارو و اینها باید یواش یواش زندگی رو اداره کنی. یه دورانی است که اگر انسان وقار و سکینه نداشته باشد میبره. دیدید بعضیا تو پیریشون کفر میگن، بعضیا موقع مردن ناسزا میگن و میمیرن، ولی بعضیا در عین حالی که در اوج کسالت و بیماری است خلاف نمیگوید. خدا رحمت کند مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ محمد آیت اللهی، ایشون شیراز منبر زیاد می رفتن، ایشون برای من نقل کرد، اسم آورد، اسم اون آقا رو من نمیارم. گاهی حدا کسی بود تو این شیراز از ثروتمندان این شهر بود، داستان مال بیش از 40 سال قبله، مال سنه 49-50. گاهی این آقا بیمار سخت شد، دکترهای شیراز درمانده شدن در درمانش، نتیجه این شد ببرنش خارج برای عمل. گفتنم که فلان روز میخوان حرکتش بدن فرودگاه، از فرودگاه پرواز داره به سمت خارج، و براش لندنم وقت گرفته بودن برای عمل، و ما چون با ما سلام علیک داشت ما رفتیم منزلش، و منتظر بودن آمبولانس بیاد با آمبولانس ببرنش فرودگاه، حالش خیلی سخت. و عده ای از دوستانش هم جمع بودن، یکی از این رفقاش آهسته به من گفت آیا آیت اللهی به شما خیلی ارادت داشت، این نه نماز خونده نه روزه رفته، تا تونسته پول جمع کرده، یک راهنماییش بکنید. الان یه عده از دوستانش هم کنار بسترش، اصلا اولادم نداشت، عده ای از دوستانش کنارش جمعن، شما بذارید زبونش هم الان یک وصیتی بکنه، حداقل نمازهایی که نخوند بخونن، روزهایی که نرفت برون، خمس مال ندادهشو بپردازن. من رو مای آیت اللهی گفت، بهش گفتم آی فلانی شما که خودت موفق نمیشدی نماز بخونی. میگه باشدم از گردش گردون شگفت، کانچه مرا داد همه پس گرفت. یه زمانی باید میخوندیم، کارایی میکردیم که نکردیم، زمین گذاشتیم. شاعر میگه افسوس بر آنچه برده ام باختنیست، بشناخته ها تمام نشناختنیست، برداشته ام هر آنچه بگذاشتنیست، بگذاشته ام هر آنچه برداشتنیست. گفت بهش گفتم آی حاجی، آی حالا حاجی مستلم من میگم، مثلا حجم نرفته بود. گفت بهش گفتم فلانی شما نماز که نخوندی، روزه که نرفتی، واجباتت که انجام ندی، الان دوستانت هستن، یه وصیتی بکن همین الان بنویسن، نماز برات بخونن، روزه برات برون، آدم سالمش معلوم نیست فردا زنده باشه. شما که دکترها جوابت کردن داریم برای اروپا برای عمل. گفت من بهش گفتم، گفت همینطور که خوابیده بود رو بستر، چشاشو بسته بود، هیچ نگفت. گفت دیدم ساکت شد، دوباره بهش گفتم، دوباره هم سکوت کرد، هیچ نگفت. مرحوم آیت الله گفت من عصبانی شدم، با تندی بهش گفتم آقا دارن میبرنت خارج، وصیت کن به اعمال زمین مندت و انجام بدن. گفت تا صدای من بلند شد چشاشو باز کرد، گفت آی آیت اللهی این پولا رو من به زحمت به دست آوردم، تا خودم هستم یک ریالش رو نه بابت نماز، نه بابت روزه، نه بابت خمس، نه بابت حج وصیت نمی کنم. وقتی هم از دنیا رفتم هر آتشی میخواد توی اموال بیفتد بیفتد، هر کسی میخواد بخورد بخورد. آیون ما روایت داریم از رسول خدا، ما اگر خودمان را نسازیم، حدیثشو براتون بخونم، اگر خودمان را نسازیم در روایت داریم که هر چه انسان پیرتر میشه علاقه به مالش بیشتر میشه. اگه نسازید خودتون ها، حدیثشو بشنوید از رسول خدا بهار جلد 77. رسول الله میفرماید الشیخو پیرها، پیرها شابون جوانند. کجا؟ پیرها اینجاها جوانند. گاهی اوقات برای نماز خوندن یه حال ندارم رو صندلی با اشاره، اما ببین اینجا با اشاره کار میکنه. رسول خدا فرمود الشیخ پیرها جوانند علا حب انیس و طول حیات و کثرت مال. سه جا اینا جوانند. یک، حب انیس، دوست دارن کسی کنارشون باشه، رفیقی کنارشون باشه، همدمی کنارشون باشه. بالاخره مجلس شبنشینی، پارتی، پایست هستیم. حب انیسه، حالا انیس یه وقتی همسرشه، یه وقتی رفیقشه. دوم، طول حیاته، اینایی که سنشون رفته بالا دوست دارن خیلی زندگی کنن. اگه خودشون نساخته باشن، آدمهای خود ساخته، امیرالمومنین فرماد اگر اون عجل مقرر اونها نبود یک لحظه مایل به ادامه زندگی نبودن. اونا که کارشون درسته، کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه، ولولا العجل الذی كتب الله علیهم لمستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا من الثواب خوفا من العقاب. حضرت فرماد انسانهای با تقوا اگر اون عجل مقرری که خدا معین کرده برای اینها نبود، یک لحظه مایل به ادامه زندگی نبودن، چون کار خوب کرده. شما ببینید یک دانش آموزی که برگه آزمونشو خوب پر کرده، این التماس میکنه به استاد که برگه منو الان تصحیح کن. او دانش آموز ناموفق است که به استاد میگه سر کلاس برگه ما رو تصحیح نکن، حضرت استاد ببر تو خونه تصحیح بکن، اونم بعد یه هفته نتیجهشو یواش به خودم بگو. همینطور است یا نه؟ دانش آموزی که با دانشجویی که خوب زحمت کشیده، اون منتظر نتیجه است. کی از نتیجه میترسد؟ اون کسی که کارشو خوب انجام نداده. پیغمبر فرمود اینا طول حیات رو دوست میدارن، انیس رو دوست میدارن و کثرت مال، زیاد شدن اموال رو هم دوست میدارن. خدای نکرده حاجی یه وقتی دی پول خیلی دوست میداری، بدون یه جای کار ضعف. بله پول بد نیست، اما به چه قیمتی؟ یه وقت از نماز اول وقتمون بزنیم، یه وقت از واجباتمون کوتاهی کنیم، یه وقتی واجباتمون زمین بمانه. دیروز که از عزیزان یادداشتی به من دادن، گفتن قضیه اون ثروتمند تهرانی رو بگید، که وقت نشد. به چه قیمتی ما برسیم به اینها؟ به چه بهایی؟ اون جریانم این بود، چون حالا تقاضا کردن من اجابت کنم دعوت ایشون رو. آیون حدودش 14-15 سال قبل بود، تو همین شیراز مجلسی بود، مجلس گفتگوی عقدی بود. آقایی از ثروتمندان تهرانی اومده بود شیراز، اصالتاً شیرازی بود. این آقا او زمان میگفتن 33 پلاک مغازه فقط تو بازار تهران داره، در بهترین نقطه های خوش آب و هوای شمال ویلا داشت. هر جا شما میگفتید یک منطقه معروفی است در شمال از نظر آب و هوایی، این یک ویلای 5000 متری و 10000 متری با تمام امکانات. از اونایی بود که به قول حالا عرف عامیانه ما میگن که میلیون ها تومان خورده پولش بود. خانه‌ش اون سال میگفتن در شمال تهران بالغ بر 5 میلیارد خانه ای بود، او زمان که خیلی ارزش داشت. تمام امکانات در خانه ای مهیا، استخر سر پوشیده، استخر سر باز، تمام تجهیزات. آدمی بود که هر جای دنیا آیون میخواست بره مثل آب خوردن بود. اینو خدا نشون من داد امروز رو منبر بگم مردم عبرت بگیرن. اینو من خودم دیدم. هی چشمون بالای سرمون داره یه کاخی میبینیم، به 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 به. خبر از داخل زندگیش هم داری؟ مام نونی که میخوری بگو الحمدلله. سری که میذاری رو بالش راحت میگیری میخوابی تو صبح بگو الحمدلله. گفتن آب بفرمود، غذا سفره پهن کردن. ما آمدیم سر سفره، آقا من کنار دستمان نشست. اینو من خودم دیدم. دیدم این آقا یک کفگیر چلو، نه پلووا، چلو، برنج ساده کشید تو ظرفش. هیچ چیز دیگر هم ذمیمه نکرد، نه خورش، نه گوشت. خب حالا صاحب خونم زحمت کشون مجلس گفتگوی عقدم بود، چند دقم غذا تو سفره بود، فقط یک کفگیر چلو. قبل از اینکه شروع کنه به غذا، دست کرد تو جیب کتش یک کیسه ای در آورد، حدودش 16-17 نوع قرص و کپسول بود. سه چهار تا رو جدا کرد، با یک نصف لیوان آب اول خورد، دو تا قاشق برنج خورد، دوباره سه چهار تا قرص خورد، دو تا قاشق دیگه برنج خورد، سه چهار تا قرص خورد، رفعه کرد. یعنی یک کفگیر، یک کفگیر برنج ساده. من قضا اینو که دیدم، شاید این قضاش به اندازه قضای بچه‌های 3 سالم نبود. گفتم آی فلانی قضای شما چی نخوردی که؟ گفت آی هداق من چیزی نمیتونم بخورم. گفت این کفگیر و من به ضرب و زور این قرصا و کپسولا میخورم. گفت زخم معده دارم، زخم اثناعشر دارم، چربی خون دارم، اسید اوریک دارم، فشار خون دارم، قند خون دارم، میارزه؟ آیونی خدا عاقلانه فکر کنی، پول به چه قیمتی؟ به پول برسی قند خون پیدا کنی، خوبه؟ نصف شیراز مال شما ولی چیزی نتون بخوری، میارزه؟ استفاده نتونی بکنی. سلامتی که بزرگترین نعمت خدا مفت و رایگان در اختیار مردم قرار داده قدر نمیدونه، بعد هی نق میزنه. ما گاهی اوقات بیمار میشیم، حاضریم همه زندگیمونو بدیم تا این بیماری جبران بشه، بیماری جبران بشه. گوه آقا من چیزی نمیتونم بخورم. بعد شروع کرد صحبت کردن. گوه هدا خیلی دلم میخواد مشهد برم، 3 سال مشهد نرفتم. آیونی آدمی بود که هر جای دنیا میخواست بره مثل آب خوردن بود براش. شما فکر میکنی هر که حرم امام رضا میره، کربلا میره، نجف میره، کار پوله؟ من این رو قبول ندارم. تا که از جانب معشوقه نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. یه حسابایی هم تو کاره، یه اسراری پشت پرده است که ما اونو نمیدونیم. مگه حالا هر کسی پول داره میره حج؟ هر کسی قدرت داره مثلا کار خیر میکند؟ بعضیا اصلا چیزی هم ندارن ولی منشأ خدماتن، منشأ خیراتن. گفت 3 سال مشهد نرفتم. بعد تو صحبتاش گفت یعنی گرفتارم، دنیا گرفتارم کرده. ببینید این محبتایی که پیغمبر میفرماد، اگه تو سن بالا خودمون رو نساختیم، از یک توفیقات و کارهای اصلی ما رو باز میداریم. کارهای اقتصادی سرگرممون میکنه، معاشرت با دیگران و رفیق و دوست و اینا از اون رفیق اصلی که خداست غافلمون میکنه. این طول حیات از واقعیت مردن ما رو غافل میکنه. بعد یه جمله گفت، این جمله رو شنیدنی است. وای هداق میدونی من آرزوم الان چیه؟ اینجا رو من میگم عبرت بگیرید جوانهای مجلس، شماها بشنوید. راه بیراه رفتن دیگران رو تجربه نکنید. وقتی بهت میگن عزیز من این خیابون که داری میری یا بنبسته، رفتن برگشتن، میگه منم برم ببینم بنبسته. ما بعضی هم اینجوری شدیم، میگه آقا نرو بنبسته، میگه من برم ببینم بنبسته. خب میری، عمرت تلف میشه، امکاناتت صرف میشه، برمیگردی سر جای اول. یه وقت تو این رفتن و برگشتن دیگه بر نمیگردی، عمرت تمام میشه، نمیتونی برگردی جبران کنی. حرفی که این آغاز زد که عبرته، که حالا اون عزیز گفتن اشاره کن، شاید منظورشون این بود، این جمله بود. گفت آقای حداق میدونی من آرزوم الان چیه؟ گفتم آرزو چیه؟ آقای خیلی ها قبطه ی حال او رو میخوردن ها، خیلی ها اسمشو میشنیدن، میگفتن عجب خدا خواسته برای این، چقدر پول داره، پول و ریگ براش یکیه. گفت آرزوم اینه که ای کاش میتوانستم برگردم به شیراز، چون اصالتا شیرازی بود، اهل محله امامزاده ابراهیم هم. گفت ای کاش میشد برگردم شیراز، بیام تو محله امامزاده ابراهیم، یه خانه کاگلی 180 متری 200 متری میخریدم، ای آخر عمر رو با آرامش زندگی میکردم، آرامش، سکینه، سکینه. ما آسایش رو جور کردیم، آرامش رو جور نکردیم. آسایش اسپیلت، آسایش جکوزی، آسایش سونای بخار، آسایش فرش ابریشمی، آسایش مبل 120 میلیونی، آسایش لوسترهای آنچنانی، آسایش خانه های آنچنانی. ولی این آسایش ها آرامش آورده؟ تو این خانه ها آرامش هم رقم خورد؟ از خدا مردم بخواید هرچی سنتون میره بالاتر آرامشتون بیشتر بشه، آرامش پیدا کنید، نشین مثل این آقا. تو کاخ زندگی میکرد، میگه آرزوی خانه کاگلی رو داشت. بعد یه آقای باعث بود، گفت آیا داری چند روزی که شیراز بود، گفت همه یه عشقش ای بود، میگه منو سوار کن ببر این بافت قدیم شیراز، میگه تو این پس کوچه های محله قدیم شیراز، امامزاده ابراهیم و محله لب آب و بازارچه منصوریه، هی قدم میزد، هی این خانه ها رو میدید حسرت میخورد. این آقا دنبال چی بود که بهش نرسید؟ فاعتبروا یا اولی الابصار. خب دوران پیری دوران حساسی است. ببینید تو جوانی شما زور دارید، کمکتون نکنن خودت کار خودتو انجام میدی. دوران پیری اگه لیوان آب دستت ندن نمیتونی برداری، تو دستت بدن از دستت میفته. اونجا باید آرامش داشته باشی، یه دفعه دربری نگی خدایا سر ما اینجوری آوردی، خدایا ما چنین. یه زمانی میبینید بالاخره قضا نمیتونی بخور، باید بکن دهنه تمیزش باید بکنن، رو بستر افتاده تر و خشکش باید بکنن. او دوران دورانی است که آرامش میطلبن، سکینه میطلبن. خب حالا چند چیز است که اینا عوامل آرامش هم، یعنی آرامش رو و وقار را برای ما رقم میزنن. یکی از عواملی که آیون آرامش ایجاد میکند بردباری و حلمه. رو خودتون کار کنید، یک شبه که آدم به سکینه نمیرسد، که به طمأنینه نمیرسد، که ملکه که براش نمیشه. از الان که هستیم داریم یواش یواش به اون مرحله نزدیک میشیم، سعی کنیم حلم بردباری خودمون را افزایش بدیم. حالا اول این که حلم چیست، من یه تعریفی از حلم کنم، گرچه علمای علم اخلاق میگن الحلم هو تثبت فی الامور. حلم یعنی تو کارها ثابت باشی، یک دفعه جوش نیاری، از مدار اخلاق خودت خارج نشی. بعضی ها دیده آدمای خوبی هن، اهل نماز، اهل ذکر، اهل دعاست، یه خورده بگم رفع خستگیتون بشود، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای آقای حاج نورالدین حسینی الهاشمی نقل میکنن، میگن ایشون یک مریدی داشت، این خیلی آدم سینه زن و هیئتی و پابکار و اهل جلسه و همه چیزش خوب بود، فقط این وقتی عصبانی میشد که دهنش باز میشد یک دفعه فحش میداد. دیگه هم وقتی فحش میداد نگاه نمیکرد تو مجلس کی نشسته. میگن یه وقتی مرحوم آقای اسد نورالدین بهش گفت فلانی تو همه چیزت خوبه، برای امام حسین خوب سینه میزنی، گریه خوب میکنی، عزاداری خوب میکنی، کمک خوب میکنی، بعد زبونت کنترل نیست، یا زبونت هم درستش کن، دروری نگو. گو آقا به جدت قسم، گاهی اوقات فحش دادن از نون خوردن لازم تره. مرید رو ببین، ببینی خب این حلم نداره، برای امام حسین خوب سینه میزنن، ما دو هفته قبل مشهد بودیم، این حاج آقای طائب هم بود، داشت خاطره تعریف میکرد، میگفت سال 61 بود جنوب تابستان گرم، میگفت تو جبهه، میگفت یکی از این لاتهای تهرانی که کوره جبهه آدمش کرده بود آمده بود جبهه، تمام این شانه هاش گاهی اوقات لباس در میآورد بره حمام، مثلا خودش تو جبهه این حمام های عرض صحرایی بشوره، تمام این شانه ها جای عرض و خالکوبی و عکس مثلا زن و اینها بود، میگو خیلی عوضم شده بود، شبا بلند میشد نماز شب میخونه، ولی میگو زبانش زبان تندی بود. ببین آیون بعضی اخلاقای بد ریشه میدونه، نعوذ بالله، مثل سرطانه. سرطان میگن همون اول اگه شناختیدش میشه کنترلش کرد با یه شیمی درمانی، با یه دارو، با یه مراقبت، ولی این سرطان ریشه دوانی دوی یه بخشی از بدن رو درگیر میکنی، کارش نمیشه کرد. خیلی هنر کنن اون قسمت رو باید برش داره، اگر به جایی دیگه آسیب نرسانن. اخلاق بدم همینطوره، یه وقتی اخلاق بد مثل این نهالیست که تازه از خاک در اومده، با این دوتا انگشت راحت میتونی درش بیاری، راهاش کردی قوی شد، این نهال میشه یک ماهه، یه خورده زحمت بیشتر داره، راهاش کردی میشه یک نهال یک ساله دیگه، دوتا دستتو باید میداری کنارش، یه خورده انرژی زیاد صرف کنی، یه وقت میشه یه درخت 10 ساله دیگه، کار خودت به تنهایی نیست، باید وقت بذاری، باید بیان کمکت. به این سادگی درخت 10 ساله رو دوتا دستت نمیتونی بکشی بیرون. گویی بنده خدا یه خورده زبانش تند بود، گفت من یه وقتی صدای زدم گفتم بیا، یه صبحی بود، گفتم فلانی اینجا جبهه هست، تو آدم خوبی هستی، خدا خواستتت اومدی، همه بدیاتو کنار گذاشتی، این زبون تو چرا کنترل نمی‌کنی؟ گفت راست سرش انداخت، بهم گفت آقا راستم میگی، من خودمم رنج میبرم از این زبان بدم، از این زبان تندم، حرف شما حرف درستی است. گفت همینطور که داشت گوش میکرد و ما هم داشتیم سوالگام، گفت یک دفعه عراقی ها شروع کردن به آتش ریختن و خمپاره ریختن، شروع کردن به خمپاره، گفت یکی از این نیروهای بسیجی از یه سنگری اومد بیرون به یه سنگر دیگه داشت میرفت، گفت همه گفتن بخواب بخواب بخواب، گفت اینم گوش نمیکرد داشت میدوید، آتش هم داشت میامد، گفت یک دفعه گفت خان فلان فلان بخواب، گفت دوتا فحش تند داد به این طرف، گفت بهش گفتم مرد حساب، من میگم فحش ندی، آقا فحش ندی کارمون نمیشه، ای فحش دادم خوابی، همه دارن بهش میگن بخواب، نمیخواب، خود داریم میزنن شهیدش میکنن، گفت آقا به من میگی فحش، حالا بعضا اینجوری هست، زبان شده عادت، پناه بر خدا. گفت دوتا فحش زشت بهش داد، اون طرف هم ترسید از زبان این، زودی خوابید زمین. آیون حلم یعنی تثبت در امور، وقتی عصبانیت میکنن باید خودتو بپای، پرا میگه آقا ما وقتی ناراحت نمیشیم رو خوشمون اگه بالاست که خوبیم، اورمون اگه آوردن بالا بد میشیم، خب همون اوروته که میارن بالا باید خوب باشیم، اوروتو باید یه وقتی دیگه داغ نکنیم، تثبت در امور. آقا امیرالمومنین، من دو تا روایت در تعریف حلم بگم و کجاها باید حلیم بود تا با وقار و سکینه بود تا برسیم به دعای امام عصر. آقا امیرالمومنین فرماد الحلیم من احتمل اخوانه، حلیم کسی است که برادران دینی خودش رو تحمل کنه. آیون همه یک روحیه نیستن، همه یک حالت نیستن، گاهی وقت یک کسی معرفتش کمتره، یک کسی معرفتش بالاتره، یک کسی ادبیاتش ضعیفتره، نباید انتظار داشت. این 5 تا انگشت مثل هم نیست، بچه هاتون همه مثل هم نیستن، آقا مقایسه نکنید، تو فلانی اینطور تو اینطور، تحمل کنید دیگران را. آدم حلیم امیرالمومنین فرماد کسی است که برادران خودش رو تحمل میکنه. ما اجتماعی هستیم، تو جامعه هستیم، تو خانواده هستیم، حالا خانمت هم یه خورده ناراحت شد دوتا حرف تند زد، شما تأمل کن، خواهر محترم شوهرت عصبانیست نباید بد اخلاقی بکند، کرد، خواهر من شما تحمل کن، بالاخره اسلام دستور طرفی نیست. آقای محترم پدر پیر دیه وقتی یه حرف تندی هم زد، شما تحملش کن، پدر عزیز جوانت نادونی کرد یه جمله ای گفت که نباید بگوید، تو یه پدر ثابت باش و تحمل داشته باش. این یه تعریف از حلیم. یکی از آمد خدمت آقا امام حسن مجتبا از حلم سوال کرد، سئل الامام الحسن عن الحلم، بعد زد آقا حلمو برای ما بگید. حلم یعنی چی؟ این حلمی که اگر رعایت کنیم به وقار میرسیم، به سکینه میرسیم. به حضرت گفت آقا حلم رو برای ما تعریف کنید. امام دو تا ویژگی رو برای انسان‌های حلیم نام بردن. یک کظم الغیظ، خشمتون رو فرو بنشانید. رو خودتون کار کنید. وقتی عصبانیتون میکنن، اصلا ما روایت داریم رفیق رو اگه میخواید انتخاب کنید، ببینید رفیق خوب رفیقی است که وقتی عصبانی میشود از حق به باطل نمیره. بعضی ها وقتی عصبانی میشن دیگه چشمشون رو همه چیز میبندن. دیدید؟ میگه آقا ببخش، بعد میاد عذرخواهی میکنم، یا من ناراحت شدم دو تا کلمه عرض دادم نباد میگفتن. انسان موفق کسی است که تو اوج عصبانیت از مدار حق خارج نمیشه، از طریق حق فاصله نمیگیرن. حلیم امام حسن مجتبی فرمود کظم الغیظ، خشم و فرو بنشانه. آقای پیرمرد شامی فریب خورده تبلیغات بنی امیه آمد شام. آقای اون تبلیغات عجیب کار میکنه. شما غافل نباشید که نیستید از پس لرزه های این ماهواره ها و اینترنت ها و فضاهای مجازی. یا آقای مدوم میگه بچه من نگرانم بچه‌م با روحانیت بده. گفتم بنده خدا خوب که بچت به امام حسین بد نی. بنی امیه کاری سر مردم آوردن، ملت رو با امام حسین بد کردن، ملت رو با امیرالمؤمنین بد کردن. تو قنوت نمازشون امیرالمؤمنین رو لعنت میکردن، تو قنوت نمازشون به عنوان دعا. گفتم چیز عجیبی نیست که خود دشمن داره کار میکنه. من پدر که کار نکردم، دشمنم پیشی گرفته کار کرده. خب معلومه ذهنش بدبین شده، این خود ذهنش منحرف شده. تبلیغات بنی امیه ذهن مردم رو شستشو داده بود. یه پیرمرد شامی اومد مدینه دنبال امام حسن مجتبی میگشت، گفت حسن ابن علی کجاست؟ امام حسن رو نعوذ بالله مرتد میدونستن. تا رسید به امام حسن، حضرت عده‌ای از اصحابم هم همراه حضرت بودن، آدم حلیم یعنی این. تا رسید به امام حسن شروع کرد توهین کردن، هرچه از دهانش در میامد به حضرت گفت. امام اشاره کردن به همراهانشون، گفتن که ساکت باشید، هیچی نکید، هیچ برخوردی نکن. حرفاشو خوب زد، خالی شد. امام فهمدن برادر عرب، مثل این که غریبی تو این شهر. آیا ای آدم اهل مدینه بود که به امام حسن توهین نمی کردی؟ معلوم مال اینجا نیست، امام حسن نمی شناسید. آقا فرمودن مثل این که غریبی در مدینه، اگر جایی نداری خانه من در اختیار توست، اگر نیاز به پول داری من کمکت کنم، اگر تو مدینه به کسی کاری داری که حمایت می طلبت من ازت حمایت می کنم. کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشش. هر که بخراشدت جگر به جفا، همچو کان کریم زر بخشش. با تو گویم که چیست غایت حلم، هر که زهرت دهد شکر بخشش. تا امام حسن اینو گفتن به این فرد پیر مرد شامی، یک دفعه این مرد شامی افتاد رو دست و پای امام حسن، شروع کرد گریه کردن. گو آقا به خدا سوگند مدینه وارد نشدم مگر این که منفورترین افراد روی زمین نزد من شما بودید. این تبلیغات چه کار کرده؟ الانم که دارم از شما جدا می شدم، محبوب ترین فرد روی زمین نزد من شما هستید. برادر من، خواهر من، وقتی میشه بسته 4 دقیقه تحمل و اخلاق. دشمن رو بکنید دوست، چرا ما دوست رو با بد اخلاقی میکنیم دشمن؟ امام حسن فرمود هل یعنی کظم الغیظ، خود خشماتون رو فرو بنشانید. تو خونه رفتید دو تا کلمه شنیدید، زودی آقا دو تا گفتی، 4 تا میگم، کم نمیارم تو حرفای کم نیوردن که هنر نیست. کظم الغیظ. و حضرت فرمود ملک النفس، مالکیت بر نفس پیدا کردن، یعنی بر خودتون مسلط شدن. آدم حلیم کسی است که بر خودش مسلطه و سلطه پیدا میکنه. حالا این حلم خیلی فضیلت هام دارد. در روایات امیرالمومنین فرما رأس و رئاسه الحلم، حلم رأس ریاسته، یعنی هر کی میخواد خوب ریاست کنه باید حلیم باشه. این درس برای مدیراها، برای پدرها، برای پدر بزرگا. اینی هم که میگن پیر مردا و کهن سالا باید وقار و سکینه داشته باشن و ابزار رسیدن به وقار و سکینه حلمه، چون بزرگی تو خانواده میگنش آی بزرگ خاندان، دیدید وقتی رحمت خدا میره مینویسن بزرگ خاندان رحمت خدا رفت، یه نوع ریاسته. ریاست میخواید بکنید باید حلیم باشید. انسانهای حلیم به وقار میرسن. بزرگتری میخواید بکنید دورتون جمع باشن، قبولتون داشته باشن، به عنوان یک مدیر، به عنوان یک فرد در جامعه، به عنوان یک بزرگ خانواده. حضرت میفرماید حلم رأس ریاست است. الحلم و عشیره. امام میفرماید امیرالمومنین حلم اصلا قبیله است، یعنی آدمی که حلیمه مثل که یه قبیله همراشه، یا آدم بردبار مثل که یه لشکر همراشه، تنها نیست. او به نظر ظاهر یک نفر به حساب میاد، ولی در حقیقت علی علیه السلام فرماد مثل یک عشیره است. الحلم تمام العقل، کلام امیرالمومنین، تمام عقل در حلم و بردباری است. الحلم نظام و امر المؤمن، امر مؤمن رو حلمه که نظم میبخشد. یعنی مردم اگه میخواد زندگیتون سامان پیدا کند، حساب پیدا کند، نظم پیدا کند، باید حلیم باشی. خب اینجا حالا کجاها باید حلیم بود؟ اینم بشنوید و این حدیثم شنیدنی است. کجاها باید خیشتنداری رو از دست نداد؟ یک روایت مفصلی است از امام صادق، من یک قسمتیش رو تقدیم کنم. 5 جا امام صادق میفرماد اینجا باید حلم یادتون نره. در 5 مورد بردباری و شکیبایی رو مردم نباید فراموش کنی. حضرت میفرماید الحلم و سراج الله، بردباری و تحمل و حلم سراج خداست، نور الهی است. یعنی هر کی حلیمه بالاخره نور در مسیر زندگی او قرار گرفته. ولی حلم یدور و علا 5 اوجه. امام صادق فرماد حلم 5 جا میچرخه، یعنی این 5 جا باید مؤمن حواست باشه، جوش نیاری، تند نشی، کم نیاری. 1، حضرت میفرماید ان یکون عزیزن فیزل. یکی از جایی که باید حلم یادتون نره عزیزهایی که ذلیل شدن. حالی ارتباطش با کهنسالی میدونی چیه؟ میفته تو بستر، محتاج اینه که تر خشکش کن. عزیزی که یه جایی ما رفتیم دیدن یه آقایی، ایشون سکته کرده بود، میدید میشنید حرف نمیتونست بزن. دور بسترش هم اطرافیانش جمع بودن، یکی از نزدیکترین کسانش یه دفعه بلند گفت که اونم شنید، گاهی حدایق دعا کنید خدا مرگش بده. عزیزن فیزون، یه عزیز به ذلت افتاده است. تا این رو گفت من دیدم عشق از کنار چشم طرف جاری شد، قطرات عشق، حرف نمیتونست بزنه ولی شنید که چی گفتن. مردم مخصوصا تو دورانی که انسان یه سری امکاناتشو از دست داده، مگه یه عزتی داشته، یه کسی بوده برای خودش، الان رهاش کردن، ترکش کردن، سراغش نمیان، تنهاست، همه فراموشش کردن. اینجا باید حلم رو از دست ندهد، سکینه و وقار را. این حلم هم زمین ساز سکینه و وقاره. عزیزن فیزل، این 1. دوم، حضرت فرمود او یکون صادقا فیتهم. یکی از جایی که مردم باید حلیم باشید، جایی که حرف حق دارید میزنید، صادقید، راست میگید، متهمتون میکنه. داری حرف درست میزنید، دروغ نمیگید، حقیقت دارید میگید، اتهام بهت میزنه. نه اینطور نبود، شما دارید فلان میکنید. دیدید جایی حرفتون رو رد میکنن، تهمت بهتون میزنن، جوش نیارید، بگم. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. مردم سعی کنید شرمنده خدا نباشید. این شیراز جنت تراز رو میبینید، تمام این مردم به شما اتهام بزنن، نزد خدا آبرود حفظ باشه، خم به ابرو نیار، چون شما قیامت با جواب خدا رو پس بدید. مردم هر حسابی میخوان باز کنن، باز کنن. سعی کنید در زندگی صادق باشید، ولو این که به شما اتهام بزنن، متهمتون بکنن. مگه به امام حسین تهمت نزدن؟ آقا امام حسین برای دفاع از اسلام آمده تو صحنه، به امام حسین میگن خارجیه، قربتن الله اومدن امام حسین بکشن. اینجا امام حسین هم حلم و بردباری داشت، این همه سختی ها حضرت روز عاشورا تحمل کرد، برای خدا صبر کرد. این دوم جای حلم. سوم امام صادق فرمود او یدعو الالحق، او یدعو الالحق فیخفو فیستخفو، دعوت به حق میکنه، استخفافش میکنن، سبکش میکنن. دیدین؟ میگه آقا یه امر به معروف کردیم، دوتا متلک به امون گفتن. آقا مومن حلم داشته باش. این طور هم نیست که شما هر جا امر به معروف کردی، البته ما تو امر معروف ها من حرف دارم، بعضی امر معروف ها درست اجرا نمیشه، نهی از منکر ها درست اتفاق نمیفته، ولی آیون اگر یه جایی هم امر به معروف کردید، استخفافتون کردن، سبکتون کردن، حرف خدا رو زدید، دوتا حرف تند بهتون زدن، حلم داشته باش. یا آقای بود خدا رحمت کنه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، آقای حاسد محمد کشفی از علمای استحبان بود، این شاگرد مرحوم جد ما بود، من از خود ایشون شنیدم، گوهای اداق اوائل کشف حجاب رضاخانی بود، گوه من یه طلبه 20 ساله بودم با آقای حاج شیخ، داشتیم از جلو شاه چراغ رد می شدیم، همین جایی که الان صحن جدید شده، قبلا یه فلکه ای بود و حوض آبی داشت، حوض سنگی داشت. گوه ما از جلو شاه چراغ تو خیابون داشتیم رد می شدیم، یه خانومی سربرهنه یک دفعه زمان رضاخانی دفعه فضا عوض شد، اون حجاب و چادر و چاقچور یک دفعه بعضیا همه رو گذاشتن زمین، سر برهنه اومدن بیرون، یعنی یک دفعه 180 درجه بعضیا عوض شدن، بعضیا آمادگیشو داشتن، بعضیا اجبار حکومت رو سرشون بود. گفت ما با این حاچق داشتیم رد می‌شدیم، یه خانمی با وضع خیلی بدی سر برهنه تو جهت مقابل ما داشت میآمد، با این حاچق یه لحظه سرشون بالا بود، این خانمو که دیدنم تو که سر انداختن پایین، این خانم رسید محاذی آقای حاج شیخ که رد شه برود، آقای حاج شیخ هم تو که سرشون پایین بود خیلی پدرانه و محترمانه گفتن دخترم حرمت خدا رو رعایت کن، اسلام مخالف با زیبایی، آرایش، خدارایی نیست، اسلام میفرما زیبایی و آراستگیت رو برای محارمت باید به کار ببری، نه برای نامحرم، مراقب باش زیبایی تو جامعه را به گناه نکشد. میگو دو سه تا کلمه خیلی پدرانه و محترمانه و مؤدبانه. حالا یک کسی میگیم که قدت بخشکه، الهی رود سیاه بشه، با دو تا حرف زشت. میگو نه آی حاجی خیلی هم محترمانه. آی کشفی گفت تا آی حاجی این جملاتو گفتن، این زن بی حیای بی ادب برگشت دو سه تا فحش زشت و ناسزای بد با آی حاجی که مرحوم آقای کشفی گفت من آرزو کردم همونجا ای کاش زمین دهن باز میکرد، من میرفتم تو زمین. گفت از خجالت، گفت اینقدر این زن بد حرف زد که من میگفتم کاش رفته بودم تو زمین و اینو نمیشنیدم. گفت آقای حاج هم رفتن، ما هم رفتیم. گفت یه مقداری که رفتیم من گفتم آقا اینجا جای امر به معروف بود، اینجا جای نهی از منکر بود، دیدی آقا به شما چی گفت؟ گاهی حاجق فرمودن که یک نصیحتی کردن، ای امروز هممون بادش تو پرچمامون میفته ها، خیلی همون اینجوری شدیم بدون تعارف. گاهی حاجق فرمودن آقا یا سید محمد کشفی میدانید چرا نهی از منکر من در این خانم اثر نکرد؟ گفتم آقا چرا؟ فرمودن چون من میگویم شماها ساکتی. مشکل این نهی از منکر یعنی همه باید حرف بزنن، امر به معروف یعنی باید همه حرف بزنن، نظارت ملی است. تو یک خانه پدر حرف بزنه، مادر تأیید کار باطل فرزندش بکنه، این بچه تربیت میشه؟ بدترین شکل تربیتی است. تو یک اداره یک نفر بگه 50 نفر ساکت، شما فکر میکنید کار رشد پیدا میکنه. آقای حاجی گفتم من میگم شما ها ساکتی، نتیجه میشه این. گفت بعد آقای حاجی گفتم من از حرف این ناراحتم نشدم، من برای خدا حرف زدم. حالا این توهین کرد، این استخفاف کرد، میگم خدا یا برای تو ما گفتی، و این استخفافم ثواب داره. آیان گای اوقات خواهرا دشنام شنیدن به خاطر خدا برای خدا ترفیع درجه است. تهمت شنیدن برای خدا، شما یقین بدانید هر چه پاکتر بشوید دشمنان خدا و فضیلت با شما دشمنی بیشتر میکنند. الان شما ببینید وجود مقدس امام زمان کم دشمن داره؟ دول استکبار دنیا اینا دوستار امام زمانه. بعضیا اصلا اسم عدالت میاد تنشون میلرزد، حضرت بیاد حکومت جهانی تشکیل بده. لذا حضار محترم یکی از جاهای دیگری که باید حلم داشت، امام صادق میفرماید جایی است که مردم رو به حق دعوت میکنید ولی استخفافتون میکنن، سبکتون میکنن. از این سبکی‌ها نترسید، خدا عزیزتون میکنه. حالا ما دیدید نه آقا آبرومون میره، حرف نزن، حرف نزن که یه آدم بددهنیه. هیچی نگو، ول کن، غذاتو بخور، پشو برو، چه کار داری؟ چهارم، او یعدی بلا جرم، او یعدی بلا جرم، یا این که حضرت میفرماید یعدا بلا جرم. حضرت میفرماید یه وقتی میبینید که طرف جرمی هم نکرده میخوان مجازاتش کنه، خطایی نکرده بلا جهت میخوان این رو مؤاخذش کنن. اینجا هم عرض شود که جاییست که میگن حلم داشته باش، بردباری داشته باش. و نکته دیگر، حضرت فرمود او ان یطالب بالحق و یخالفوه فیه. یه جایی هم حقی رو طلب میکنید اما با حق شما مخالفت میکنن، با حرفت امرائی نمیکنن. خیلی خودتو ناراحت نکن. بنده خدا این خواهر محترمه همین امروز آمده تو دفتر مسجد سوال میکرد، گو آقا من هرچی میگم شوهرم گوش نمی کنی. گفتم نکرد که نکرد، حلم داشته باش. مگه مردم بناز که حالا همه شیراز برن بهش؟ شما حرفتونو بزنید، صحبتتونو بکنید، نصیحتتونو بکنید. اگر پذیرفتن پذیرفتن، مأمور به وظیفه هستید. نپذیرفتن خودتونو اذیت نکنید، مطالبه حق بکنید. مخالفت کردن بهتون کردن که کردن. به اون خواهر محترمه گفتم نفس شما گیراتر یا نفس پیغمبر؟ گفت نفس پیغمبر. گفتم پیغمبر یکی از عموهای زیر بار رسول الله نرفت، ابو لهب زیر بار پیغمبر نرفت، خدام تو قرآن لعنت کرده ابو لهب. خب پیغمبر چه کار کنه؟ پیغمبر حلیمه، پیغمبر بردباره، پیغمبر با سکینه است، پیغمبر حرفشو میزنه. پدر محترم یه فرزندتم پناه بر خدا بد شد، خودش خواست بد بشه، رای بیرای رفت، مثل حضرت نوح یه پسر شد کنعان. حضرت نوح چه کار بکنه؟ یک پدر میشه آدم، یک پسر میشه قابیل. پدر کم نگذاشته تو تربیت. حضرت آدم نون حرون که تو شکم قابیل که قابیل شد آدم کش. هر کسی همچی حرفی بزنه که این مخالف عصمت انبیاست. حالا این بد شد، بد شد چه گونه حضرت آدم؟ مردم شما مطالبه حق بکنید، مخالفت به اتون کردن سرد نشید. من همین دو بیتی رو بگم تمام کنم. پافشاری و استقامت میخ، سزه در عبرت بشر گردد، بر سرش هرچه بیشتر کوبی پافشاریش بیشتر گردد. مثل میخ باشید، هرچه بیشتر به اتون مخالفت میکنن محکمتر میشید. میخ دیدید هرچی چکش میخوره سفتر میشه؟ مؤمن حرفتو بزن، هرچه بی اعتنای کردن مطالبه حق کردید، مطالبه حق کردید، حالا مخالفت کردن، شما حرف حقتو بزن و برو. و ما علی الرسول الا البلا. خدا به پیغمبرم میفرماد وظیفت گفتنه، حرفا رو برسون. زیر بارت رفتن رفتن. ابو سفیان زیر بار نرفت؟ نرفت که نرفت. عتبه نرفت، شیبه نرفت، ابو لهب نرفت. اونهایی هم که آمدن بسیار خوب. مردم حق رو بگویید، سخن حق را بیان کنید. مخالفت بهتون کردن شما رو از شکیبایی، وقار، حلم، طمأنینه دور نسازد. بعد امام فرمود فَإِنْ عَتَيْتَ كُلًّا مِنْهَا حَقَّهُ فَقَدْ عَصَوْتَ. اگر تو این پنج مورد توانستی با متانت و برخورد و شکیبایی برخورد کنی، شما حق حلم و بردباری رو ادا کردی. و علا مشایخنا بالوقار و سکینه. خب عرض کردم، خب قطعا دوران کهنسالی یه سری از این معضلات هم برای ما میاد. حالا بزرگ فامیلی حرفی هم میزنه، اون جوون تازه پاش به دانشگاه رسیده، یه دو تا کلمه حرف تندم به این آقای حاجی 70 ساله میزنه. آقا وقار داشته باش، طمأنینه داشته باش، بگن اب نداره، اون حرمت موی سفید رو رعایت نمیکنه. یه روزی هم میاد خدا میذاره تو سفره زندگیش. آی اون دنیا، امام صادق فرمود کما تدین تدان، هر جور عمل کردید بهتون عمل میکنن، با بزرگتراتون هر جور راه رفتید بهتون راه میان. احترام گذاشتید احترامتون میذارن، بی احترامی کردید بی احترامیتون میکنن. دنیا دکندک کاست. خب بسنده کنیم، روز دوشنبه است، یه عرض سلام به ساحت مقدس آقا امام مجتبا پیدا کنیم که روایتی هم از امام مجتبا تقدیم شد در مجلس، که اسوه حلم و بردباری و وقار و سکینه امام مجتبا بود. در تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، وان تش راز خون جگر باغ لاله کرد، خونی که خورده بود همه عمر از گلو بریخت، خود را تهی ز خون دل چند ساله کرد. اینو من در بعضی از جلسات عرض کردم. یه سالی صبحی بود، من تو قبرستان بقی، اون زمانی که هنوز فرصت میدادن، اجازه میدادن دقیقا مقابل قبور تو قبرستان زائرا می ایستادن، پشت سر قبور ائمه اونجا می آمدن، می ایستادن، می نشستن، توسل پیدا می کردن. بالای سر ائمه، اون قسمت بالای سر ائمه که حالا بستن اونجا رو، من ایستاده بودم داشتم زیارت می خوندم، یک عرب شیعه قطیفی حجازی مولا عربستان بود کنار دست من ایستاده بود، من داشتم زیارت می خوندم، گفت یا شیخ مل امام الغریب. امام غریب کیه؟ من یه نگاهش کردم، گفتم شما امام غریب رو کی تعریف میکنی؟ گفت انتم تقولون الامام الرضا امام الغریب، و شما ها میگید امام رضا امام غریبه. بعد اشاره کرد، گفت من مشهد آمدم، امام رضا صحن‌های متعدد، سرای متعدد، با اون عظمت و وسعت. گفت میدونید امام غریب کیست؟ دیدم با دستش یه اشاره به قبر امام حسن کرد. گفت هذا الامام امام الغریب. گفت امام غریب امام مجتبا است، یدفن فی بلده، تو شهر خودش دفن شده، نفرشی نه معجری نه سهن و سرایی، اینجا بقیع و بقع دلای کباب است، اینجا چراغش روزا هم آفتاب است، آقا سید و شهدا بدن برادرش رو وارد در قبر کرد. راوی میگد دیدیم سید و شهدا گریه میکند، این اشعار رو زمزمه میکند. اعدان و رأسی اما اتیب و معاسنی و رأس و کمعفورن و انت سلیبو، برادر دیگه بعد از شما نباید ادرس اعمال کرد، دیگه بعد از شما نباید معاصن خضاب کرد، به احترام اون صورت روی خاک قرار گرفته حسنم ما سن خضاب نمی کنم به احترام اون بدنی که تو تشییعش تیر باران شد، دیگه عطر استعمال نمی کنم، همه بگیم مظلوم حسن.